بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مایلید این دو اصلاح هست صورت بدیم؟ بله. در صفحه باید 458 باشه، پاورقی دو، درسته؟ بله؟ 460، بله. این پاورقی دوم، اون قسمت آخر، رکعات و افعال رو جا به جا کنید. قاعدتا هم جابجا کردید، منتها صفحه 459 سطر نهم اشتباهی شده. بله، 459 سطر نهم به جای حفظ باید حذف باشه، برعکس مطلب من صاحب شده. بله، حذف. ما میخوام بگیم حذف، میخوام بگیم حفظ. بله، صفحه 460 باز کلام اصفهانی آخر صفحه است. 460 ان کل اثر ینوتو، البته باید یوناتو باشه، اینا داخل کروشه، معنیش اینه که عبارت اینجور درسته. کل اثر یوناتو یا ینوتو ترتبو علل فعل. شما چی تایپ شده؟ بله، پس خط بعد الان به من تذکر دادن کجاست؟
اقول.
بله، شرط ترتب اثر بر فعل. اونجا چی اومده؟ فعل اومده. اونو فعلش کنید، اینها ممکنه. بله، خب ضمناً باز همینجا محقق اصفهانی در خروج مثل زمان صبی و دیوانه و نائم از حدیث رفع قلم، میدونید که ما دو تا حدیث داریم، حدیث رفع وقتی میگن اشاره به رفع مالا یعلمونی که اون اصلا بحث بچه و خواب و اینا نداره، ولی حدیث رفع قلم همون رفع القلمو از بچه، از دیوانه و از خواب، اصطلاحا بهش میگن رفع قلم. این اضافه کنید که اشتباه نشه. خب از همینجا بحث رو شروع کنیم، دقت کنید. ببینید، داشتیم مثالهای مناسبات رو پیگیری میکردیم که عرض کردم از پیش خودمون کلیگویی نکنیم، موارد رو ببینیم. از جمله همین مطلب اصفهانی است، چون من میخوام اشکال بگیرم ناشارم یه توضیح کوتاهی دوباره بدم. ببینید، یه بحثی است که این حدیث رفع قلم آیا همه مسئولیت ها رو از بچه بر میداره، از خواب، از دیوانه یا نه همه این مسئولیت ها رو بر نمی داره. فرض کنید در خواب اگر یک نفر بزنه یک نفر رو بکشه، آیا هیچ مسئولیت نداره یا دیه رو باید خودش یا عاقلش بدن؟ خب البته حدیث میگه که رفع القلم عن النائم حتی یستیقظ تا بیدار بشه، و این خواب بوده زده کشته. یا در مسئولیت مدنی و مالی زمان در خواب غلطید رفت زد مثلا یه ظرفی رو مال رفیق شکست. آیا بعضی ها هستن خب اصلا در خواب راه میفتن، رسمن راه میرن، یه چند لحظه اون انرژیشون که خالی شد باز میگیرن میخوابن. یعنی اینطور هم داریم غیر از غلطیدن و امثال ذالک. خب بچه دیوانه. محقق اصفهانی میخواد از عنصر مناسبات حکم موضوع استفاده کنه و بگه اینها مورد حدیث رفع نیست و لذا در مثل قتل، در مثل تلف، اتلاف نائم ضامنه، بچه ضامنه، دیوانه ضامنه. توضیحش هم اینه، میفرماید که اصلا حدیث رفع وقتی میگه بچه کذا باید بفهمیم، یعنی چیزی که اگر بچه باشد مترتب نمیشه و اگر بخواد مترتب بشه نباید بچه باشه. این رفعه. یا وقتی میگه رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، معناش اینه اون چیزی که اگر دیوانه نباشد مترتب میشه، حالی که دیوانه هست مترتب نمیشه. و هاکذا خواب، آنچه که اگر طرف بیدار بود، یعنی شرط ترتبش بیدار بودنه. مثلا فرض کنید ملامت، استحقاق عقاب، بله؟ و اینا که رو هر فعلی مترتب نمیشه. واقعا انسان خواب حالا یک کاری هم بکنه، البته بعضی میگن اگر مطمئنه مثلا تو خواب چی میکنه باید پیشگیری کنه. حالا اصلا فرض کنید پیشگیری هم کرد، همه کالا رو هم کرد، ولی بازم زد یه کاری کرد. آن چه که اگر ترتبش مشروط به بیداریه، اگر خواب باشه مترتب نمیشه، ولی در زمان مثل استحقاق عقاب نیست، مثل ملامت نیست، مثل حتی استحقاق ثواب نیست، اون برش هم هست. صحت مثلا و امثال ذلک، خب اینها رو ما نمیتونیم بگیم. حال صحت باز محل بحثی از من پس بگیرید، اینها رو این حدیث برمیداره، نه مطلق آثار مثل زمان. البته اینجا ببینید اشکالی که هست اینه که یه دفعه ما فرض کنید از خارج میدونیم مثلا بچه مسئولیت داره، یا از خارج میدونیم مسئولیت نداره، اصلا بدون توجه به حدیث رفع اینو از خارج میدونیم، یا از خارج میدونیم دیوانه فلان حکم در حقش هست یا نیست، یا فلان حکم مخصوص عقلا هست یا مخصوص عقلا نیست. اگر این تو باشه که حدیث رفع ما نمیخوایم. حدیث رفع رو کجا میخواییم؟ در جایی که فرض کنید شک کنیم. مثلا در خواب همین بحث هست مفصل. بعضی ها مثل آقای خویی معتقدن انسان خواب بزندن یه نفر رو بکشه لیس علیه شی ولا علا عاقلته هیچ. بعضی ها معتقدن نه، علا عاقلته شی. بعضی ها معتقدن علا نفسهی شی. خب حالا اگر ما خواستیم یه همچون دعوایی شده، فرض کنید میخوام از این حدیث برداشت کنیم، آقای اصفهانی میفرماید این حدیث به درد اینجا نمیخوره، چون حدیث رفع چیز اثری رو برمی‌داره که مترتب بشه بر بیداری، که بعد پیغمبر بگن حالا که خوابه مترتب نمیشه. خب اگر حدیث وقت بخواد این کار بکنه، این که همون تعبیری که نوشتم اتحاد نهاد و گزاره میاد. میدونی در علوم میگن اتحاد نهاد و گزاره غلطه، بگیم زید قائم قائم است، زید خواب خواب است، النائم و نائم، القائم و قائم. میگن اتحاد چی؟ نهاد و گزاره. اگر اینطور بگیم، بگیم آثاری که مخصوص بیدارها هست که بیداری شرطشه، به قول اسفان استشعار شرطشه، از خواب برداشته شده، از انسان نائم برداشته شده. آثاری که مترتب بر فعل است به شرط عقل، بگید آقا از دیوانه برداشته شده. با این معناش اینه که آثاری که اگر دیوانه انجام بده مترتب نمیشه، از دیوانه برداشته شده. مگر اینکه بیایم سنجه رو عوض کنیم، یعنی بگیم مثلا آثاری که نزد اغلا مشروط به عقل، شاره بگه من از دیوانه برداشتم. یعنی دو دید درست کنیم، دیدگاه اغلا، دیدگاه شاره، اون وقت درست میشه. یا بگیم آثاری که اغلا، مثلا اغلا زمان رو قاعدتا متوجه عمد نمی کنن. یعنی شما در فرانسه و آمریکا اگر کسی غیر عامدانه بزنه، خسارتی وارد کنه، قاعدتا میگن ضامنه، باید بپردازه، چون زمان اینطوریه، میشه گفت یه چیز جهانی هم هست. حالا ممکنه یک کشوری استثنا، چون من جستجو نکردم ندونم چیه، ولی قاعدتا اینجوریه. خب اینطور بگیم، میگیم آنچه که در اغلا مشروط به عقل و بلوغ و اون یکی چه بود استشعار نیست، حدید نزد اغلا شارع میگه رفعه. خب این اتحاد نهاد گذاره در نمیاد، ولی خب حدیث رفع رو ما اینجوری بخوام، یعنی نهاد رو بزنیم به دید اغلا، گذاره رو بزنیم به دید شارع، اینا چیزایی نیست که با عبارت اصفهانی بسازه. لذا یه مقداری برحال من عبتت اون موقع که اینو نوشتم خیلی هم شب گذشته بود، خستم بودم و تازم دیده بودم، برخورد کرده بودم. در هر صورت میخواد یه فتعملی بزنید که بعدن یه بار دیگه خودتونم میتونید جستجو کنید. حالا یه اشکال ما گرفتیم، حتی با یه فتعمل که ببینیم میشه بالاخره اصفهانی. حالا ما اگر طرفمون ضعیف تر بود، خب به هر حال چون اصفهانی است اینا، خب میدونید دوستان تمام این ردها، جوابها، اینا روز قیامت جواب داره، یعنی کار آسانی نیست. بالاخره یه محققی بگه شما در جمع ده ها نفر این مطلب رو گفتی ولی تا ته حرف منو نخونده بودی. خب برحال بزرگوارم انشاءالله که گذشت میکنن، ولی خب توریست دیگه، پناه بر خدا. میگن یه زمانی شیخ انصاری درسشو تعطیل کرد وسط کار تو اوج درس ها. خب عظمت شیخ هم اجازه نمیداد خیلی هر کسی زنگ بزنه و تماس بگیره و اینها که چی شده. میرزا که به ایشون نزدیک بود واسطه کردن که شما سوال کن از ایشون که چی شده، شما که از بتانه ایشون هستید. پرسید، ایشون فهمود چیزی نشده، من چون فکر میکنم مثلا ناراحت شده از کسی چیزی. گفت نه، من نوشته ای داشتم یکی از علما دیده، یکی از آقایون اشکالاتی گرفته که من احساس کردم مطالب منو نفهمیده. انسان خودش میتونه واقعا بفهمه که طرف مطلبو گرفته یا نه از سنخ اشکال. من احساس کردم مطلبو نگرفته و من ترسیدم که نکند اشکالاتی که ما میگیریم بر علامه و محقق ثانی و شهید ثانی و دیگران اونم از همین قبیل باشه. ولذا درس رو تعطیل کردم یه چند روزی، دوباره جستجو کنم ببینم یه وقت اگر قابل اصلاحه اصلاح کنم. به هر حال البته اینم بگم خیر الامور وسطاها، اگر انسان هی بترسه هی بترسه هی احتیاط کنه، هی ترس قیامت و ترس هرچه یا عظمت طرف، این هیچ وقت هیچی رشد نمی کنه، هیچ وقت نمی تونه نظر بده، همش باید در لایه خوف و احتیاط و اینها. از اون طرف هم بیگدار به آب زدن، مثلا تا تمام حرف طرف رو نخواندن، مقصود طرف رو نفهمیدن. و دوستان این نکته که گاهی وقتا ما داوری ارزشی هم میکنیم، یعنی در سطح مطلب میرسونیم به خود شخص. ما یه بنایی گذاشتیم با دوستانمون در پژوهشگاه چند سال قبل، گفتیم ما نقد رو ابدا به شخص نکشونیم. هر کتابی، هر رسانه‌ای، و من تا الان سعی کردم این رویه رو اعمال کنم، مثلا میگم آقا این نوشته ناصحیحه، بحث کنیم این برداشت شما از این عبارت صحیح نیست، این که میگیم شما نفهمیدی، مثلا شما مطلب علمی شما متوجهش نمیشی. میگن گاهی وقتا خب شما چه حق داری مطلب علمی شما متوجهش نمیشی، منش که شما ذهنت برای عتل متل مناسبه. یا مثلا فرض کنید گاهی وقتا انسان میگه مثلا این مطلب مثلا که شما گفتی نظر خودمه، نه قبلا دیگران گفتن. خب این معنیش اینه که این مطلب شما بک نیست، حالا خبر داشته میخواسته خدای نکرده دروغ بگه لعل، یا خبر نداشته توارد خاطره این بوده ولی فکر کرده ایشون اولین کسی داره حرف میزنه. خب ما بگیم آقا این مطلب شما مسبوقه، سابقه داره، دیگران هم گفتن، تا اینکه بگیم شما این مطلب از فلانی گرفتی. ببینید اینا رو مواظب باشیم، به هر حال درس رو میخونیم برای همین چیزها، بعد هیچی بعد گرم درس بشیم که اینا رو فراموش کنیم. تظاهر این جهت هم من اصفهانی رو به هر حال. دوستان بریم سراغ حالا بعد از این سیر دو سه نشست، ببینیم که چند تا پرسش راجع به این نهاد وجود داره که باید در این جلسات آینده رسیدگی کنیم. اولا بهتون میگم این نهاد یعنی مناسبت و موضوع خیلی عمری نداره. حال بازم دوستان به ما کمک کنن، رفقایی که تلاش میکنن که این، من فکر کنم این سابقهش به همین حدود 200 سال برگرده، بیشتر نیست. اینکه از شیخ طوسی و علامه و اینها بعیده و ما ندیدیم، ضمن این که اگرم باشه معنای لغویش که حال اینو بعدا خواهم گفت. پس این نهاد خیلی به اصطلاح کهن نیست، ولی همین مدتی که اومده در فقه و اصول خیلی جا باز کرده. من اینقدر نمونه داشتم ای براتون گزینش، مثلا اینو من در فقه و مصلحت با یه نمونای دیگه آوردم، در فقه و عرف همینطور، میخوام عرض کنم دست خیلی باز بود. حالا اینجا هم یه سری نمونه ها آوردیم، اینم بهتون عرض بکنم که این نهاد با یک قرار قبلی از طرف علما وارد فقه و اصول نشده. میدونید اگر یک اصطلاح علمی با یک قرار بیاد، این خوبیش اینه که دیگه روی یک معنایی همه مستقر میشه. بعضی از اصطلاحات ما اینطوریه، مثل براءت و استصحاب، حالا یا با قرار بوده یا کل قرار. ولی بعضی از واژه ها هست مثل همین رفیقمون مناسبات و حکم موضوع، مثل الغای خصوصیت که بعدن داریم، اینا با یه قرار قبلی نیومده در فقه و اصول. ولی واقعا ما بخوایم مثلا دقیق بگیم باید از طریق همون مؤلفه ها و کاربرد ها یه مقداری به یه جایی برسیم. لذا چند تا سوال من مطرح کردم. اولا این نهاد تعریفش چیه؟ حال با همین وضعیتی که گفتم چیستی این نهاد به اصطلاح ماهیت شناسی، هویت شناسی این نهاد بخوام تعریف کنیم چی بگیم؟ دو، این نهاد آیا فقط کارایی ابزاری استقلالی داره یا ابزاری یا هر دو؟ دیگه این اصطلاحات هم که آشنا هستید با بحث ما. آیا از مناسبات فقط در توسعه مدلول استفاده میکنن یا در تضییق مدلول؟ یعنی وقتی میخوان یه حدیثی رو زیغش کنن، یا در هر دو یا بیشتر از این دو؟ اینا رو همه هم دوستان ما تحت عنوان گستره کاربرد این اصطلاح، یعنی این اصطلاح کجاها کاربرد داره، میتونیم ازش استقلالا استفاده کنیم یا فقط ابزاری، ابزاری هم فقط برای توسعه یا تزریق یا هر دو یا بیشتر از این دو. حالا اینا رو که برسم توضیح بدم باز با مثالا که میزنیم کاملا روشن میشه. سوال سوم، مرجع مناسبت کیه؟ فهم مناسبات مجتهد یا مردم هم؟ علما مذاق مرجعش کی بود؟ مذاق مجتهد بود. مذاق شریعت چه حق داره عرف بگه مذاق شریعت اینه؟ اون دیگه عرف نیست. یا مذاق فقهی شم الفقاهه، آیا این چطور؟ این مناسبات و حکم موضوع مرجعش مدعیش مردمن یا فقیهه؟ حالا مردم یا فقیه منشأ پیدا شدن چیه؟ بدونید خیلی مهمه برای اینکه مثلا یه جا ادعای مناسبت شده میخوام رد کنیم، یا اصلا خود ما میخوام ادعای مناسبت کنیم. گاهی وقتا ما میخوام ادعای مناسبت کنیم. ادعای مناسبت اگر بخوام بکنیم منشأش غیر از مرجعش. دلیل این به اصطلاح دلیل این مناسبت چیه؟ اگر به درد فقه میخوره به چه دلیل به درد میخوره؟ اگر میگیم یه زنه، زن که به درد نمیخوره، آیا مبتنی بر قطع هست یا نه؟ یعنی میخوام بگم این سوال سوم نوشته دارید؟ ندارید؟ این سوال سوم مرجع کیه؟ منشأ چیه؟ دلیل اعتبار چیه؟ آیا مشروط به علم هست یا نه؟ اینم سوالی که باید جواب بدیم. بالاخره رابطه این به اصطلاح نهاد با نهادهای مشابه، مثلا ما یک مناسبات و حکم موضوع داریم، یک الغای خصوصیت داریم، یک استیاد قانون داریم، بله، یک استظهار داریم، یک تنقیح مناط داریم، اینا فرقش چیه؟ یه وقتی یه جایی به ما سوال کنن از ما که فرق اینا چیه؟ حالا خوشبختانه این سوالا معمولا نمیشه. ولی خب اگه بشه مثلا چی باید بگیم؟ آقای محمد قلعه آوردید کاغذ که من یه اصلاح دارم سریع پخشش کنم. حالا بگیم این سوال سوم، حالا تا برگه دستون برسه دقت تو اینجا باشه، نوشتم منشأ و دلیل اعتبار و لزوم یا عدم لزوم قطع. این اضافه کنید، مرجع، منشأ، دلیل اعتبار و اینکه آیا قطع لازم داره یا نداره. یک کلمه مرجع بعد از شماره 3 دستتون رسید بذارید. حال هم که شما میبینید، حال همینو بگید تا اون
تعلیم مناسبات و مناسبات توی کلمات علما هست، ولی به عنوان صدق و منطقی دلیلی فروش بدن میگن که صرف و مناسبات هست. ظاهرا این کار مال اهل سنت
اون همون قیاس مذمومه اون نیست. بذار عرض کردم مناسبات مسلم این کلمه که هست بله بله، ولی از معنی لغویش در نرفته. این اصطلاحاتی که ما داریم حال بازم ببینید، منم ما چون داریم نهادهای کارا در فقه رو بررسی میکنیم این نهاد، شما جا شهر رو میخواد بیارید، شهر رو میخواد بیارید کارتون خواب نباشه؟ نه، چون یه زلش تنقیه منافه. اگه عکسش بگیم چی؟ نه اون عبارت اینشون داره ارتکاز منشأ مناسبات. حالا میرسیم به نایم. خب تمام شد آقا. ببینید دوستان از بیرون دقت کنید، حالا راجع به سوال اول از بحث‌های مهم ماست بخوام این نهاد رو تعریف کنیم. البته میدونید تعریف جنس و فصل اینجور جاها نشدنیه، نه به درد میخوره. مناسبات و که موضوع اون ملائماتی است که یک طرفش حکم است. این بعضی اینجوری معمولا اینا میخوان اینجوری تعریف کنن، حالا ثم مازا چی شد، مثلا چی به علم ما اضافه کرد. کلمه مناسبت رو برداریم، مثلا بگیم تناسب، ملائمت، هماهنگی. خب ما نمیدونیم تناسب یعنی هماهنگی، حالا شما به ما یاد دادید. آخه این کارا رو کردم من تعجب میکنم، آخه اسمش هم میذارن تحقیق. ببینید همون راهی که عرض می کردیم همیشه، اینا می دونید باید ما بریم تو متن کاربردها، مثل همین 7-8 مورد که داشتیم و مشابه اینها، ببینیم یک اون ویژگی هایی که همیشه همراه اینه. ممکنه یه ویژگی یه جا باشه دو جا نباشه، و این معلومه ویژگی نیست، این اتفاقیه. اما اگر 2 تا 3 تا 4 تا ویژگی بود که همه جا همراه این بود، یعنی هر جا مناسبت گفتن ما اینا رو دیدیم، خب اینا رو استخراج میکنیم به عنوان مؤلفه ها و عناصر تشکیل دهنده برای مناسبت میاریم. ممکنه اینا رو نشه تو یه خط آورد، اشکال نداره، 2 خط میاریم، 3 خط میاریم، 4 خط میاریم، اون وقت کاملا فضا دستمون میاد. حالا من براتون عرض میکنم. ببینید ما وقتی که میریم تو استعمالات بزرگان فقه و اصول، میبینیم به طور معمول، این کلمه رو داشته باشید، به طور معمول میگم که بعضی از موارد که بعد میخوام نقد کنیم دستمون باز باشه. از اون طرفم من متعهد نیستم که حالا هر بزرگواری ولو فاضل با هنجارهای عمومی به کار برده باشه. این کلمه رو دقت کنید آقا، به طور معمول مناسبات و حکم موضوع رو جای علما به کار میبرن که یک نصی رسیده، نص یعنی قرآن یا حدیث. خب یک نصی رسیده، این نص ابهام داره، ولو در نگاه اول، چون بعد از تناسب حل میشه، پس باید بگیم ابهامی داره در نگاه اول. که این ابهام با مراجعه به خود واژه های حدیث حل نمیشه، باید از بیرون حلش کرد. از فهمنده نس که مردم هستن کمک گرفت و اتفاقا وقتی از اونا کمک میگیریم کمک میکنن حل میکنن. وقتی هم میپرسیم شما چجور حل کردید، میگن ما از طریق تناسب بین حکم و موضوع حل کردیم. از اون چیزی که میفهمیدیم که این حکم باید مال این موضوع باشه نه اون موضوع، از این فهمیدیم. آقا ما میبینیم علمای ما تناسب رو وقتی میگن اینجا به کار میبرن. الان شما نگاه کنید بر میگردیم، مؤلفه اول چی بود؟ وجود نس. الان شما نگاه کنید تمام مواردی که داشتیم، آقای نائینی قبل از اون الانفال لل امام، بله ما یه آیه داریم، یک قرآن داریم، آیه حدیث. ببینید حالا از رو همون پیاده کنیم، الانفال لل امام، بله در اینجا میخوام مناسبت رو پیاده کنیم. پس اولا یک آیه داریم یا حدیث داریم، الارض کلها لنا. خب این نص یک ابهام داره، الارض کلها لنا من حیث و اننا امام ائمه، یا من حیث و اننا شخص. ابهام دیگه، مگه چی بود اون؟ برای چی این حدیث رو استفاده کرد؟ به همین جد ابهام داره. حالا شما تا یک روز هی بشین الارض لنا، هی لغت المنجد زبیدی مجمع البیان چی کار شما؟ الارض معناش معلومه، نا هم معناش معلومه، بفرمایید لام هم معناش معلومه. دو روز که هیچی، یک ماه هم وقت بذارید کار شما حل نمیشه. بله باید بیاد بیرون، باید بیاد بیرون. حالا این چند تا راه داره، یکیش اینه که ببینیم مخاطبان نس که مردم باشن از این چی بفهمن، حالا حسب ادعا. خب از اون بر حالی عرف میکنیم که اصلا اون باید حالی ما کنه، بلد عرض یعنی چه، یا انفال، حالا انفال حالیش میکنیم. از اون برم میگیم امام در هر عصر یکی نیست، بیشتر از یکی نیست. اینطور نیست که مثلا یک گردان امام در یه زمان داشته باشیم که هر کدامشون بخوان خانه ای و محافظی و اسکورتی و فلان که بگیم خب خرج شخصیشون بشه. یک امام است و یک خانه ساده و یه زندگی ساده. میگه خب اینقدر مال میخواد چه کار؟ من اینطور میفهمم که ببینید اگر به جای الارض بود الخودکار، دیگه نیم فهمید حیثیت امام، یا گفت حاصل کار ما مال ماست، میخوام بگم تناسب. این چون موضوع عرضه و انفاله، اون برشم چون امامه، این دوتا رو میذاره کنار هم، میفهمه که این مال منصب امامته. ولی اگر به جای الارض لل امام بود مثلا الارض مثلا لفاطمه الزهرا سلام الله علیها، شخصیتی که مسئولیت امامت نداره، هیچ وقت نمیگفتیم این ملک حیثیه. ببینید نسی وجود داره، ابهامی وجود داره، این ابهام با تکیه بر خود واژه های حدیث و مراجعه به لغت حل نمیشه. باید مراجعه کنیم به فهمنده نص، مخاطبان نص. اونا هم از طریق همین که براتون گفتم که این حکم با این موضوع مناسبه نه با فلان موضوع، اینجوری باید تفسیر بشه، مطلب رو میفهمه. یا اون مطلبی که همین آخر امروز داشتیم اصفهانی داشت مناسبت رو به کار برد. آقا اصفهانی کجا مناسبت رو به کار برد؟ اول یه خبری داریم، حدیث رفع قلم داریم، بس عنصر اول. این حدیث رفع قلم ابهامی داره، ولو در نگاه اول، یعنی یه سوالیه که آیا سبی زمانم نداره، آیا خواب زمانم نداره، پس یه سوالیه. آقا این سوال با مراجعه به خود حدیث حل نمیشه. شما از نائم که معناش معلومه، رفع القلم هم رفع معناش معلومه، قلم معلومه، اون یکی اون یکی. اما از خارج وقتی فهمنده یه نسبش میدیم، میگه آقا ببینید وقتی شاعر میگه رفع شده قلم از خواب، تناسب اقتضا میکنه، میخواد آثاری بگه که اگر بیدار بود مسئول بود، نه آثاری که بیداری و غیر بیداری سرش نمیشه. مثل کسی که پاشو بزنه به چراغ، آدم تو بیداری بذاره پاشو بزنه به چراغ، پاش میسوزه، تو خوابم بزنه میسوزه. حالی وسط تکوینی، البته بعضی آثارم اینطوری، حالا از اون اشکالی که ما گفتیم بگذاریم. توی این مثال الخراج به زمان این عناصر وجود داره. ولی زاد دوستان میتونیم بگیم مؤلفه های تناسب حکم موضوع که در واقع هویت او رو تشکیل میدن. میدونید اینجور جاها ماهیت با هویت یکیه، مثل تکوین نیست که یه وجود داره یه ماهیت داره، اینا ماهیتش همون هویتشه، هویتش همون ماهیتشه. عناصری که ماهیت و هویت اینو نشان میده سه چیزه: حضور نسی ملفوظ، ابهامی پیرامون این نس، ابهامی که برطرف نمیشه با فلان و فلان، و یه تناسبی که وجود داره. ولذا اگر واقعا یه جا باشه تعبدی محض باشه که تناسب رو نفهمه، اونجا ما دیگه نمیتونیم از تناسب حکم موضوع استفاده کنیم. این سه عنصر اگر از عناصر دخیل در این مؤلفه قرار بده. البته بهتون بگم یک جاهایی که این سه عنصر نیست، علما تناسب به کار بردن. دو نمونهشو فردا براتون عرض میکنیم، نمونهای مشابه هم قهرن شاید پیدا خواهید کرد.